فصل 9.
بعد از 2 سال پایان آن روز و آن شب و روز بعدش را فقط با پلیس ها، عکاس ها و خبرنگارانی که مثل مور و ملخ در خانه گتسبی ریخته بودند به یاد می آورم. جلوی در اصلی یک نوار کشیده بودند و یک مأمور ایستاده بود تا جلوی ورود مردم کنجکاو را بگیرد، اما پسر بچه ها خیلی زود فهمیدند که از حیات من می توانند وارد حیات گتسبی شوند و همیشه تعدادی از آنها با دهان باز در اطراف استخر جمع می شدند. یک نفر که ظاهر موجهی داشت و شاید یک کارگاه بود، آن روز بعد از ظهر وقتی جنازه ویلسون را دید از لغت دیوانه استفاده کرد و لحن قاطع او سرنخی به گزارش‌های صبح روز بعد روزنامه‌ها داد. اغلب این گزارش‌ها کابوس ترسناکی بودند بر پایه حدس و گمان، پر آب و تاب و غیر واقعی. وقتی شهادت میخائیل ایس در بازجویی سوءظن ویلسون را به مرتل آشکار کرد، با خودم فکر کردم که کل ماجرا خیلی زود به شکل چرندیاتی پرکشش برای عموم مردم در خواهد آمد. حتی کاترین که ممکن بود پرده از روی حقیقت بردارد یک کلمه حرف نزد. حسابی از خودش جربزه نشان داد و با چشمانی که از زیر ابروهای نقاشی شدهش بیرون زده بود به مأمور تحقیق چشم دوخت و قسم خورد که خواهرش اهل شیطنت و شرارت نبود، هرگز گتسبی را ندیده و با شوهرش خیلی هم خوشبخت بوده. چنان ادعای پر آب و تابی کرد که خودش هم آن اراجیف را باور کرد و های های در دست مالش گریه کرد، طوری که گویا حتی طاقت شنیدن این حرفها را هم ندارد. به این شکل بود که ویلسون به یک مرد از سر قصه دیوانه شده تنزل پیدا کرد تا قضیه به ساده ترین وجه ممکن باقی بماند و پرونده همینجا ختم شود. اما همه این قسمت از داستان دور از ذهن و غیر منطقی به نظر می رسید. من خودم را طرف گتسبی می دیدم، آن هم تک و تنها. از همان لحظه که حادثه را به وست اک خبر دادم، هر حدس و گمانی در مورد او و هر مسئله عملی و مفیدی به من ارجاع می شد. اولش خیلی هیجان زده و گیج بودم، ولی بعد در حالی که گتسبی دراز به دراز در خانه‌اش بدون حرکت و نفس کشیدن و حرف زدن افتاده بود، ساعت به ساعت این حس بیشتر در درون من قوت می گرفت که مسئول هستم، چون کس دیگری علاقمند نبود، یعنی به آن شکل از رسیدگی جدی که بالاخره هر کس تا حدودی استحقاقش را دارد اهمیت نمی داد. نیم ساعت بعد از اینکه جنازه را پیدا کردیم به دیزی زنگ زدم. به حکم غریزه و بدون لحظه درنگ به او زنگ زدم، اما او و تام آن روز بعد از ظهر چمدان را بسته و رفته بودند.
آدرس نذاشتن؟
نه.
نگفتن کی برمیگردن؟
نه.
میدونید ممکنه کجا رفته باشن؟ چطور میتونم پیداشون کنم؟
من نمیدونم، نمیتونم بگم.
میخواستم کسی را پیش او ببرم. میخواستم بروم در اتاقی که دراز کشیده بود و به او اطمینان بدهم که یک نفر رو برات میارم گتسبی. نگران نباش، به من اطمینان کن. من یه نفر رو برات میارم. اسم مایر وولفهایم توی دفتر تلفن نبود. خدمتکار آدرس دفتر او را در برادوی به من داد و من به اطلاعات تلفن زنگ زدم، اما آن وقت که من شماره را پیدا کردم ساعت خیلی از 5 گذشته بود و کسی به تلفنم جواب نداد. ممکنه خواهش کنم یه بار دیگه بگیرید؟
3 بار گرفتم تا حالا.
آخه خیلی مهمه.
متاسفم، کسی اونجا نیست.
به اتاق پذیرایی برگشتم و یک لحظه فکر کردم که همه این مقامات مسئولی که اتاق را پر کرده اند مهمان ناخوانده گتسبی هستند و با اینکه ملافه را از روی صورت گتسبی کنار می زدند و با چشمهای وقت زده به گتسبی نگاه می کردند، باز هم گله گتسبی در ذهنم ادامه داشت که ببین رفیق قدیمی، قرار بود یکی برام بیاری، باید هر طور شده یک کاری بکنی، من نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. کسی شروع کرد از من سوال پرسیدن، ولی خودم را خلاص کردم و از پله ها رفتم بالا و با عجله نگاهی به آن کشوهایی که قفل نبود انداختم. هیچ وقت با اطمینان نگفته بود که پدر و مادرش مردند، اما اینجا هم جز عکس دان کدی چیز دیگری نبود، یادگاری از سختی های فراموش شده که از بالای دیوار به من زل زده بود. صبح روز بعدش سرخدمتکار را به نیویورک فرستادم که نامه‌ای به ولفهایم بدهد که در آن خواسته بودم اطلاعاتی از گتسبی در اختیارم بگذارد و اصرار کرده بودم با قطار بعدی بیاید. وقتی داشتم خواستم را در نامه مطرح می کردم به نظرم رسید کارم بیفایده است، چون مطمئن بودم تا روزنامه ها را بخواند خودش می آید و تا قبل از ظهر هم تماسی از طرف دیزی خواهم داشت. اما نه دیزی تلفن کرد و نه خبری از ولفهایم شد. هیچ کس پیدایش نشد جز کرور کرور پلیس و خبرنگار و عکاس. وقتی سرخدمتکار از طرف ولفهایم برگشت کم کم نوعی حس مبارزه سراغم آمد، نوعی اتحاد بین من و گتسبی علیه بقیه.
جناب کاراوی عزیز، این خبر یکی از وحشتناکترین شکهای زندگیم بود و به سختی میتوانم باور کنم که این خبر راست باشد. اقدام دیوانواری که آن مرد انجام داد باید ما را به فکر بیندازد. من نمیتوانم آنجا بیایم چون درگیر مسائل خیلی مهمتری هستم و نمیتوانم خودم را در این قضیه درگیر کنم. اگر کاری بود که بعدها بتوانم انجام دهم، فقط با نامه توسط ادگار مطلعم کنید. وقتی خبر را شنیدم نفهمیدم کجا هستم و کجا نیستم و حسابی متلاشی شدم. ارادتمند مایر ولفهایم.
و بعد با عجله پایین صفحه ضمیمه کرده بود:
در مورد تشییع جنازه و مراسم خبرم کنید. خانواده‌اش را هم نمی‌شناسم.
وقتی آن روز عصر تلفن زنگ زد و از راه دور کسی گفت تماس از شیکاگو است، فکر کردم این دیگر باید دیزی باشد. اما مردی پشت خط بود با صدایی نازک و خفه:
من اسلگل هستم.
بله؟ اسم آشنا نبود.
نوشته مزخرفی بود نه؟ تلگرافم رسید؟
هیچ تلگرافی نیامده. به سرعت گفت:
پارک کوچولو افتاده تو هچل. وقتی اوراق قرضه رو گذاشت رو پیشخون گرفتنش، 5 دقیقه قبلش براشون از نیویورک یه بخشنامه اومده بود که شماره ها تو اون بود. از این قضیه چی میدونی ها؟ تو این در و دهات که نمیشه فهمید.
نفس زنان حرفش رو قطع کردم: الو گوش کنید، من گتسبی نیستم، گتسبی مرده. از آن طرف خط سکوتی طولانی برقرار شد که به دنبال آن فریادی از روی تعجب بلند شد و بعد تلق گوشی را گذاشت. فکر کنم روز سوم بود که تلگرافی با امضای هنری سی گتس از شهری در مینسوتا رسید که می گفت فرستنده به سرعت حرکت می کند و خواسته بود که تشییع جنازه را تا رسیدن او به تعویق بیاندازند. او پدر گتسبی بود. پیرمردی موقر، بسیار ناتوان و ترسان که با وجود گرمای سپتامبر پالتوی ارزان قیمت پوشیده بود. چشمایش از هیجان اطراف را میکاوید و وقتی که داشتم ساک و چتر را از دستش میگرفتم به سرعت دستش به نوازش ریش کمپشت خاکستریش پرداخت، به طوری که به سختی توانستم کتش را در بیاورم. داشت از پا میافتاد. او را به اتاق تماشاخانه بردم و نشاندم روی صندلی. به سرخدمتکار گفتم که چیزی برای خوردن بیاورد، اما او چیزی نخورد. لیوان شیر در دستهای لرزانش لپر میزد. گفت:
خبر رو تو روزنامه شیکاگو خوندم. همه چی رو با طول و تفصیل نوشته بود. فوری رو افتادم.
من نمیدونستم چطوری شما رو پیدا کنم. چشمایش بدون اینکه چیزی را ببیند بی وقفه در اتاق میچرخید. گفت:
اون یارو دیوونه بوده. آره، شک ندارم که دیوونه بوده.
با خواهش گفتم: یه قهوه نمیخورید؟
نه، چیزی نمیخوام. الان چیزی نمیخوام آقای
کاراوی.
بله، الان چیزی میل ندارم. جیمیو کجا گذاشتید؟
بردمش اتاق پذیرایی، جایی که پسرش دراز کشیده بود و تنهایش گذاشتم. چند پسر بچه از پله ها بالا آمده سالن را نگاه می کردند. به آنها گفتم پدر گتسبی آمده. با دلخوری راهشان را کشیدند و رفتند. چیزی نگذشت که آقای گتس در را باز کرد و بیرون آمد. دهانش نیمه باز بود و صورتش کمی برافروخته.
از چشمهایش اشکهای نامنظم و با فاصله سرازیر بود. دیگر به سنی رسیده بود که مرگ برایش غافلگیری ترسناکی به حساب نمی آمد. و حالا که برای اولین بار به دوروبرش نگاه کرد و شکوه و جلال آن سالن بلند و مجلل و اتاقهای درندشت و تو در تو را دید، کم کم غروری به حالت غمزدش اضافه شد. کمکش کردم تا به اتاق خوابی در طبقه بالا برود. وقتی که داشت کت و جلیقش را در می آورد، گفتم که همه برنامه ها تا رسیدن او به تأخیر انداخته شده است. آقای گتسبی، نمیدونم چی ممکنه لازم داشته باشیم.
اسمم گتس.
آقای گتس، فکر کردم شاید بخواید جنازه را به غرب منتقل کنید. سرش را به نشانه نفی تکان داد.
جیمی همیشه شرق و دوست داشت. این مقام و موقعیت رو هم تو شرق به دست آورد. شما دوست پسرم بودید آقای؟
بله، به هم نزدیک بودیم.
آینده درخشانی داشت، میدونید؟ سنی نداشت ولی اینجا حسابی کار میکرد.
و برای تأکید به سرش اشاره کرد و من هم به نشانه موافقت سر تکان دادم.
اگه زنده میموند آدم بزرگی میشد. یکی مثل جیمز جیهیل اون کشور رو میساخت.
خیلی معذب گفتم. همینطوره. رو تختی گلدوزی شده را کنار زد و خشک و رسمی دراز کشید و آنی خوابش برد. آن شب کسی که از صدایش پیدا بود خیلی ترسیده زنگ زد و تقاضا کرد قبل از معرفی خودش من خودم را معرفی کنم. گفتم کاراوی هستم.
آه،
به نظر می رسید که شناخته است. من کلیپ سپرینگر هستم. شناختمش. به نظر یک دوست دیگر هم برای سر قبر گتسبی پیدا شد. نمیخواستم توی روزنامه ها بنویسم و جمعیت زیادی را برای گردش و تفریح بکشانم سر قبر. برای همین خودم به بعضی از دوستان زنگ زدم، اما پیدا کردنشان کار راحتی نبود. گفتم مراسم فرداست، ساعت 3، همینجا توی خونه. امیدوارم به هر کی که فکر میکنین دوست داره باشه خبر بدین. با عجله گفت
آه باشه، البته بعید کسی رو ببینم ولی اگه دیدم میگم.
طرز حرف زدنش مرا به شک انداخت.
خودتون که میاین؟ سعیم میکنم اما من زنگ زدم که...
حرفش رو قطع کردم. چرا میگید شاید؟
خب راستش من اینجا تو گرینیچ پیش یه عده هستم که انتظار دارم فردا رو هم بمونم. یعنی یه جور پیکنیکه. البته من همه سعیم میکنم که بیام.
بی اختیار از دهانم در رفت. زکی. به نظر صدایم رو شنید چون با عصبانیت گفت
من برای کفشام زنگ زدم. فکر کنم خیلی مزاحمتی نباشه که پیش خدمت اونا رو برام بفرسته. ببین یه جفت کفش تنیسه و من بدون اونا هیچ کاری نمیتونم بکنم. آدرسم هم اینه، آقای بی اف.
بقیه حرفش رو نشنیدم چون گوشی رو گذاشتم. بعد برای گتسبی متاسف شدم. عالی جنابی که به او زنگ زدم به من اینطور فهماند که گتسبی حقش همین بود. البته تقصیر من بود چون او از کسانی بود که با دل و جرأتی که حاصل مشروبهای خانه گتسبی بود بیشتر از همه او را مسخره میکرد و من نباید به او زنگ میزدم. صبح روز مراسم برای دیدن مایر وولفهایم به نیویورک رفتم. به نظر میرسید که از راه دیگری بتوانم او را ببینم. روی دری که با توضیح مأمور آسانسور آن را هل دادم و باز کردم نوشته شده بود شرکت سرمایه گذاری صلیب شکسته. در نگاه اول به نظر نمی رسید کسی آنجا باشد، اما وقتی ناامید چند بار سلام کردم از پشت یک پاراوان صدای جر و بحث به گوشم خورد و بلا فاصله یک دختر تودلبروی یهودی جلوی در پیدایش شد و با چشمهای سیاهش طوری وراندازم کرد که انگار دشمنش بودم. گفت
کسی اینجا نیست، آقای وولفهایم رفتن شیکاگو.
قسمت اول حرفش که آشکارا دروغ بود چون یک نفر خیلی آهسته شروع کرد آهنگ روزری را با سوت زدن. بهشون بگید آقای کاراوی میخواد ببینتشون.
نمیتونم که از شیکاگو برشون گردونم، میتونم؟
در این لحظه صدایی که بیشک وولفهایم بود از آن طرف در گفت
استلا.
دختر به سرعت گفت
اسمتونو بنویس تو بذاری روی میز، وقتی که از شیکاگو برگشتم میدم بهشون.
ولی من میدونم که ایشون اینجا هستن. یک قدم سمت من برداشت، با عصبانیت دستهایش را روی کمرش گذاشت و با پرخاش گفت
شما جوانا فکر میکنین هر وقت هر کاری دلتون بخواد میتونین بکنین؟ دیگه از دستتون سرسام گرفتم. وقتی میگیم رفته شیکاگو یعنی رفته شیکاگو دیگه.
اسم گتسبی را بردم. دختر چند بار نگاهم کرد.
آه، گفتین اسمتون چی بود؟
دختر ناپدید شد. در همان لحظه مایر وولزفایم سنگین و رنگین آمد توی درگاه و هر دو دستش را به طرفم دراز کرد. مرا به دفترش برد و با احترام گفت که برای همه ما موقعیت غم‌انگیزی است و یک سیگار برگ تعارفم کرد. گفت
همش یاد اولین دفعه‌ای میافتم که دیدمش. یه سرگرد جوون بود که تازه از ارتش مرخص شده بود و سر تا پا پوشیده شده بود از مدال‌هایی که تو جنگ گرفته. اونقدر آس و پاس بود که پول نداشت لباس بخره و لباس نظامیشو میپوشید. اولین بار تو سالن بیلیارد واینبرنر تو خیابون 43 دیدمش. دنبال کار میگشت. چند روزی بود غذا نخورده بود. گفتم بیا نهار رو با من بخور. من نیم ساعت اونقدر خورد که از 4 دلارم بیشتر شد.
پرسیدم شما انداختینش تو کار؟
آره من ساختمش.
آه صحیح.
من اونو از هیچ و پوچ کشیدم بالا. خوب شناخته بودمش. دیدم جوون خوشبر و رویه، شبیه جنتلمن ها بود و وقتی به من گفت از آکسفورد اومده فهمیدم خب میشه ازش استفاده کرد. بردم عضو لژیون آمریکایی کردم. خیلی زود ارج و غور پیدا کرد و تندی یه کار برای یکی از مشتریام تو آلبنی انجام داد. از اون وقت دیگه همیشه با هم بودیم.
دوتا انگشت پهن دستش را بلند کرد.
دوتایی با هم.
با خودم فکر کردم که این شراکت شامل گاوبندی مسابقات بیسبال سال 1919 هم می شده یا نه. بعد از چند لحظه گفتم حالا دیگه مرده، شما نزدیکترین دوستش بودین. میدونم که میخواین امروز بعد از ظهر تو مراسم شرکت کنین.
دوست که دارم.
پس میای؟ موی سوراخ بینیش کمی لرزید و در حالی که سرش را تکان میداد چشمهایش پر از اشک شد. گفت
نمیتونم بیام، نمیتونم خودم و قاطی این قضیه بکنم.
چیزی نیست که قاطیش بشین یا نشین، همه چی تموم شده.
وقتی کسی کشته میشه دوست ندارم هیچ جوری خودم و قاطی کنم. خودم رو دور نگه میدارم. وقتی جوون بودم وضع فرق میکرد. اگه یکی از دوستان میمرد، حالا هر جوری تا آخر کنارش میموندم. شاید فکر کنی این حرفم خیلی احساساتیه، ولی اینطوری بود تا آخر آخر.
دیدم برای خودش دلایلی دارد که نمیتواند بیاید. بلند شدم. ناگهان پرسید
شما دانشگاه رفتید؟
یک لحظه فکر کردم میخواهد به قول خودش یک کاروباری به من پیشنهاد کند، اما او فقط سرش را به تایید تکان داد و با هم دست دادیم. گفت
باید یاد بگیریم دوستیمونم تا وقتی طرف زنده است نشون بدیم، نه وقتی مرد. گذشته از این، روش من اینه که بعد مردن همه چی رو ول میکنم.
وقتی از دفترش بیرون آمدم آسمان تیره شده بود و من زیر نم نم باران به وست اگ رسیدم. لباسهایم را عوض کردم و به خانه همسایه رفتم. آقای گتس بیقرار توی سالن بالا و پایین می رفت. غروری که به پسرش و ثروت او داشت دم به دم بیشتر می شد و حالا می خواست چیزی را به من نشان دهد.
جیمی این عکس را برام فرستاده بود
و با انگشت‌های لرزانش کیف بغلیش را باز کرد.
نگاه کنی؟
عکسی از خانه بود که گوشه هایش تا خورده بود و کلی جای انگشت رویش بود. با اشتیاق هر گوشه از تصویر را برایم توضیح داد.
دیدین؟
و بعد در چشم هایم دنبال تحسین گشت. آنقدر این عکس را به همه نشان داده بود که به نظرم برایش از خانه هم واقعی تر شده بود.
جیمی برام فرستاده بود. به نظرم عکس خوبیه. همه چی نشون داده.
آره؟ تازگی ها پسرتون رو نایده بودین؟
2 سال پیش اومد دیدنم و خونه که الان توش زندگی میکنم و برام خرید. البته وقتی از خونه فرار کرد دیگه قطع رابطه کرده بودیم، ولی الان میبینم که بی خود فرار نکرده بود. میدونست آینده درخشانی پیش روشه. از وقتی که وضعش خوب شد با من خیلی سخاوتمند شده بود.
به نظر می رسید که نمی خواهد عکس را کنار بگذارد. یک دقیقه کشتار دیگر آن را جلوی من نگه داشت. بعد کیف بغلش را سر جایش گذاشت و دفتر مشق کهنه‌ای به نام هپلن کسیدی از جیبش بیرون کشید.
نگاه کنین، این دفتریه که وقتی بچه بود داشت. همین همه چی نشون میده.
صفحه آخر دفتر را باز کرد و طرف من گرفت که ببینم. روی برگ آخر کلمه برنامه چاپ شده بود و تاریخ 12 سپتامبر 1906. زیرش نوشته شده بود: بلند شدن از خواب 6 صبح، دمبل زدن و دیوار نوردی 6:15 تا 6:30، مطالعه برق و غیره 7:15 تا 8:15، کار 8:30 تا 4:30، بیسبال و ورزش 4:30 تا 5، تمرین فن بیان، توازن بدن و راه رسیدن به آن 5 تا 6، مطالعه خلاقیت های لازم 7 تا 9، تصمیم های کلی، وقت تلف نکردن با شافترها یا یک اسم دیگر که قابل خواندن نبود، سیگار نکشیدن و آدامس نجویدن، حمام کردن 1 روز در میان، خواندن 1 کتاب یا مجله مفید در هفته، پس انداز کردن 5 دلار، خط زده بود 3 دلار در هفته، رفتار بهتر با پدر و مادر. پیرمرد گفت:
خیلی اتفاقی پیداش کردم. نشون میده چجور آدمی بود، نه؟
آره، نشون میده.
معلوم بود پیشرفت میکنه. همیشه تصمیمای اینجوری میگرفت. دیدین چه تلاشی برای پیشرفت فکری داشت؟ همیشه به اینجور مسائل اهمیت میداد. یه بار به من گفت عین خوک غذا میخورم و منم کتکش زدم.
دلش نمیخواست دفتر را ببندد. هر کلمه را بلند میخواند و بعد با اشتیاق به من نگاه میکرد. فکر کنم دلش میخواست که آن لیست را برای استفاده خودم یادداشت کنم. کمی به ساعت 3 مانده بود که کشیش لوتری از فلشینگ سر رسید و من به طور غیر ارادی چشمم به پنجره ها دوخته شد که ببینم ماشین های دیگری هم آمده اند یا نه. پدر گتسبی هم همینطور. زمان گذشت. خدمتکارها آمدند و توی سالن منتظر ماندند. چشم های پدر گتسبی به حالتی پر استراب باز و بسته می شد و به طرزی نگران و مردد چیزهایی در مورد باران گفت. کشیش 2-3 بار به ساعتش نگاه کرد. او را کناری کشیدم و از او خواهش کردم نیم ساعت دیگر مراسم را به تأخیر بیاندازد. اما بیفایده بود. هیچ کس نیامد.